بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 253 سطر 16 هم. و اما انه امر نسبته الى مثلث آخر یقع مثلا فی دائرت کذا و فی مخمس کذا نسبتون یا کذا و ما یجری مجرا فامور لیست محصلت الوجود. گفتیم که برای بعض موضوعات محمولات ضروری داریم و برای همون بعض هم محمولات ممکنه داریم. من دیگه خیلی حرف های قبل تکرار نمی کنم. محمولات ضروری بالفعل برای موضوعات حاصل هست، اما محمولات ممکنه برای اون موضوعات بالقوه حاصلند. که ما اگر توجه کنیم اون بالقوه ها رو بالفعل میکنیم. مثال زدیم به مثلث متساوی ساقین، گفتیم که بعضی محمولات ضروریه داره، مثلا اینکه زاویه های مجاور قاعدهش مساوی هست، این محمول ضروریه. چه من اعتباری بکنم چه نکنم، این محمول بالفعل برای این موضوع حاصل. اما همین مثلث میتواند مثلا نصف مثلث دیگر باشد، این یک محمول امکانیه. مثلثی که الان من در اختیارم هست و متساوی ساقینه، نصف فلان مثلث از نظر مساحت یه محمول امکانیه. اینجور محمولا بالقوه موجودن، با مقایسه بالفعل میشن. من این مثلث رو با مثلث دیگه، با همین مثلث مخصوص میسنجم، میگم این مثلث نصف اون مثلثه، نصف این مثلث میشه محمول و محمول امکانی با مقایسه درست میشه. قبل از مقایسه ممکن بود این مثلث با یه مثلث دیگری سنجیده شود و نصف مثلث دیگر باشد، ولی الان که من سنجیدم دیگه این چه ممکن بود واقع شد، بالقوه شد بالفعل. دوباره میام همین مثلثی که در اختیارمه با یه مثلث دیگه میسنجم، میام این رو بمونه، اینم همینطور. خب چند تا محمول میتونم درست کنم؟ بی نهایت محمول، چون بی نهایت سنجش میتونم داشته باشم. پس بالقوه بی نهایت محمول بر این مثلث مترتب است که همشون هم رابطه امکانی دارند، رابطه ضروری ندارند. اینکه نصف او باشد، ربع او باشد، دو برابر او باشد، اینا رابطه ضروری نیست. مثلث میتونه این حالات رو داشته باشه، میتونه نداشته باشه. ولی اینکه مثلث متساوی ساقین دو زاویه مجاور ساقش برابر باشه، این رابطه امکانی نیست، این ضروریه. هیچ مثلث متساوی ساقینی خالی از این محمول پیدا نمی‌کنه. اونایی که رابطه ضروری، محمولایی که رابطه ضروری دارن با موضوع، اونا محدودن. اما اونایی که رابطه امکانی دارن با موضوع، اونا میتونن نامحدود باشن، یعنی نامتناهی بالقوه. نامتناهی بالفعل نیستن، چون در خارج که وجود نداره. این نسبت رو من باید رعایت کنم تا بتونم بگم این نصف اونه، یعنی من باید مقایسه کنم تا نصف بگم. این با مقایسه درست میشه، با مقایسه هم بالفعل میشه. قبل از مقایسه بالقوه موجوده. در وقتی که بالقوه است بی‌نهایته، در وقتی که بالفعل میشه به تعداد مقایسه هایی که من میکنم بالفعل میشه، و تعداد مقایسه هایی که من کردم محدوده، پس بالفعل ها میشن محدود، ولی بالقوه ها میشن نامحدود. این مطلب رو ایشون بیان میکنه. بعد ادامه میده، من ادامهش الان نمیگم. این مطلب رو به یه جهتی گفته، تو ادامه اون جهت رو دو مرتبه تکرار میکنه. فقط فعلا من این مطلب رو بخونم، بعدم ببینیم چه استفاده میخواد ابن سینا از این مطلب داشته باشه. صفحه 253 هستیم، سطر 16 هم، سطر 15 هم من میخونم که سطر 16 هم روشن بشه و هم ارتباط دارن، و الا من سطر 15 هم دیروز خوندم. مثال زالک ادعا کرد که بعض محمولات با موضوع نسبت ضروری دارن، بعضی نسبت امکانی دارن. حالا میخواد مثال بزنم. بعد از مثال میگه اون نسبت ضروری محصوره، نسبت امکانی نامحصور و نامتناهی است. مثال و ذالک این است که مثلث متساوی ساقین منحالش این است که زاویتیه، کدام دو زاویه، علتین اندل قاعده، اون دو زاویه که اندل قاعده هستند متساویتان. این محمول برای مثلث متساوی ساقین ضروریه. هیچ مثلث متساوی ساقین خالی از این نمیبینی، از این محمول. پس محمول برای این مثلث ضروریه. چنین محمول ضروری فهوه امر موجود له فی نفسه به ضروره. این فهوه رو دیروز اشاره کردیم، بحث کردیم که از نسخه استخراج کردیم و در نسخه فهوه رو داریم، در چند تا نسخه هم داشتیم. فهوه یعنی حالا که این محمول رابطش ضروری است، باید بگیم که این محمول امری است موجود لهو، یعنی برای مثلث، فی نفسه، یعنی اینطور نیست که به مثلث این محمول رو کسی بدهد یا چیزی بدهد که واسطه داشته باشه، این محمول واسطه داشته باشه، بلکه این محمول برای مثلث فی نفسهی موجود است، اون هم به ضروره. لازم نیست کسی یا چیزی این محمول رو به مثلث بدهد، لذا اعتبار من دخالتی نداره. این محمول برای مثلث است، چه من اعتبار بکنم چه نکنم، برخلاف اون محمولای بعدی که درشون اعتبار من دخالت داره. خب تا اینجا دیروز خونده بودیم. و اما انهو امرون، انهو یعنی مثلث متساوی ساقی، امرون که نسبته الى مثلث آخر نسبتون هی کذا. بعضی جملات من جا میندازم که بتونم عبارت ترکیب کنم. اما انهو امرون، زمیر انهو مثلث برمیگرده. نسبت او صفت امره، خودش هم مبتداست. ضمیر انهو اسم امرون خبره، نسبت او صفت خبر، این صفت امرونه و خود این نسبت او مبتداست، یعنی با جمله بعدش، یعنی یه جمله صفتی ما در اینجا داریم، نسبت او میشه مبتدا. الی مثلث آخر این میشه از متعلقات مبتدا، بعد داره نسبتون، یه خود به اینجلو پیداش میکنید، نسبتون هیه کزا، هیه تو کلام ما نیست، باید باشه نسبتون هیه کزا، این میشه خبر. نسبته الی مثلث آخر یقه مثلا فی دایره کزا و فی مخمس کزا، تا اینجا متعلقات نسبته، نسبتون هیه کزا میشه خبر. زمیر ما یجری مجراه رو، زمیر مجراه رو برمیگردونم به انه امرون نسبت او تا آخر. بعد داریم فامورون لیست، این جواب اماست،
یعنی نسبت ها اموری
هستن چیه؟ نسبت ها نه، همون محمول ها، محمول ها که نسبتی نسبت شد، نه محمول ها، خود نسبت هم محمول در اینجا. خب حالا عبارت نگاه کنید، نسبت رو الی مثلث آخر، این عبارت هم میخوام ترکیب کنه، نسبت رو الی مثلث آخر، نسبت اون مثلث متصاف ساقه الا مثلث آخر که این صفت دارد، یقع مثلا فی دائرت کذا، دائرت کذا رو هم اضافه میکنم، کذا رو خبر نمیگیرم، مضافه دائره میگیرم. عرض شدم خبر نسبتون هیه کذاست، فی مخمس کذا هم داریم، اونم با اضافه میکنم، فی دائرت کذا، فی مخمس کذا، هرچی هست، نسبتون هی کذا، این نسبتی که این مثلث به دائره دارد، به مثلث موجود در دائره دارد، نسبتون هی کذا، نسبتی است مثلا نسبت نصف، نسبت رو و امثال این هم. حالا عبارت توجه کنید معنی کنه،
چی کنی؟ اما انه و امرون حالا نسبت مطابق آخر و ما یعجی مجرا فامورون خبر باشه برای مبتدا قبل، تو اما بذاره این میاد بگیم معمول قبلش میاد،
جواب اماست، جواب رو میخواد خبر بگیم، جواب اما رو میشه خبر گیره، بله
خبر
بگیری، خبر بچی میگیری،
یعنی این امر و ما یجری این امر، این اموریه که لیست محصلت در وجود کدوم امر، امری که چنین صفتی داره که نسبتش همچین نسبتیه، و ما یجری این امر، این امر و ما یجریش
زمیر انه، زمیر انهو رو بکشه
بگیم، زمیر شم بگیم،
اما انهو
زمیر شم بگیم، بگیم از جمع نمیخونه،
نمیدونم زمیر شم بگیرید کودن نمیدونم، امرون
نمیدونم،
اونجور که من گرفتم خیلی روون بود، اما انهو یعنی مثلث، امریست که نسبتش به این مثلث نسبت رو کذا، این چنین امری و ما یجری مجرا فا امر رو نشه،
امر رو در نهایی محمول رو باید معنا کنه، لذا مثلا تو نهایت میگه این اموری که محصلت الوجود نیست، چی محصلت الوجود نبود؟ همون محمول محصلت الوجود نبود، پس اون امر بالایی هم باید در واحد محمول باید معنا بشه. چون ما بحثمون
همون کار کنیم، ما امر محمول گرفتیم دیگه. نه امرون، بله امرون، انه و انه و امرون این مثلث امریست که
مثلث
موضوع
دیگه،
باشه موضوع دیگه، امر دیگه که نسبته هو
آخه امرون قرار اگه قرار باشه من محمول بگیریم نمیتونی که یه مقتدش و مثلث به من موضوع بگیریم جوری میشه، میشه مثلث امریست
که نسبتش به نسبت به مثلثی که سلسه.
آره امر معنی امر درسته، ولی امری که تو اینجا مد نظره به نظر میرسه امر معنی محموله. بذات اون آخر هم میفهمم که اموری نیستن که محصله، امور اونجا به معنی محمولهای دیگه، چون سابقا هم گفتش که بالایی تو این نسب اعتبارات و اینو که داشت توضیح میداد میگم اونجا محصلات وجود نیستن. پس این اموری که محصلات وجود نیستن در ناحیه محمول باید تعریف بشه. حالا که این امور اینجوریه، قبلش اون امر قبلیش هم در ناحیه محمول باید قرینه این بعدی مطرح بشه. اگه اونجوری که بنده عرض کنم باشه اینجوری میشه، امر نسبت امری که حالا یا اضافه میکنیم به مابعد یا مابعد رو صفتش میگیم علا هر تعبیر، امری که نسبت داره نسبت این مثلث به اون یکی مثلث و ما یجری این ام که در راه محمول تعریف میشه، اینا اون محمولاتی نیستن که محصلات وجود باشه.
شما اگر انهور از ضمیر شأن بگیری امرون رو به محمول بزنی دیگه نسبتون رو به مثلث نمیتونی بزنی، شما میگی نسبت این مثلث. شأن چنان است که مثلث متساوی ساخن امریست که نسبتش اینجوری معنا میشه، مثل بالاش
گفتی
انل
مثلث
با تو
به
قرینه
بالا. حالا من معنا بکنم ببینید میپسندید یا نه. معنای شما رو من فکر میکنم خیلی صاف نمیبینم، شاید خوب باشه.
من معیدم استاد اون امورونیه که دوانه محمول اینجا پای مد نظر قرار میگیره. پس چون اینجا اولش داشت امر رو یه دونم داره مایجری، پس این میشه امور. در نتیجه هر دوی این دوتا مبتدا قرار میگیرن برای اون امور بعدی که تو ترکیب اما این بشه تصیر اما اتفاق میفته، این مبتدا باشه بعدش خبر قرار بگیره، یعنی بین مبتدا بین اما و ما بعد فا قرار بگیره، معمولا واقع میشه فعمل یتیمه فلا تنهر. اگه اینجوری باشه پس این امور که به معنی معموله، پس اون امر سابق هم معید هم رو اینطور میخوام قرار بدم، پس اون امر سابق هم به من محمول باید مطرح کنیم. اگه اینطور گفتیم دیگه نمیتونیم مرجع ضمیر انه رو به مثلث برگردونیم بگیم مثلث امریست، چون باید که سیاق رو رعایت کنیم و سیاق به ما میگه که این امر در رابطه با همون اموری که به من محمول داره مطرح میشه باید معنا بشه. عرض ما این بود.
و شما اضافه امر به نسبت رو باید بیانیه بگیرید.
بله
دیگه. دیگه نسبت رو صفت بر امر نمیدید.
بله اضافه دیگه.
فقط تفاوت شما با من در همینجا میشه دیگه. من نسبت رو صفت گرفتم، شما اضافه گرفتید، اضافه بیانیه. خواهم تا آخرش همین میشه.
اون امر بالایی دیگه تو ناحیه محمول مطرح نمیشه، معنا نمیشه.
نظر معنا ببینید، من دارم اینو میگم، این نسبت که توضیح میدی و ما یجری مجرای اینها که همه محمولند، اینا اموری هستن که مسئله تو وجود نیستن، همه رو محمول میگیرن نسبت رو اینها رو.
پایین هم فاورقی زده این کسان نسبتان، این نسبتان خبر هست برای اون نسبت او. شما مبتدا گرفتی ولی ایشون مضاف الیه میگیره.
من جمله
میگیرم شما نسبت او رو.
حالا فاورقی هم خیلی اعتبار نداره. فاورقی یعنی چیزی مثل من شما نوشته، خود ابن سینا که ننوشته شد. بله منظور اینه، منظور اینه که این محمولات امکانی که ما مثال زدیم به نسبت و ما یجری مجرای این نسبت محمولات امکانه دیگر، همه اینها محمولاتی هستند که محصلت الوجود نیستن، یعنی به فعل نیستن بلکه برقوب هستن. نتیجه فرم شما همینه، اونم که من عرشدم همینه، هر دو معنا عبارت رو اینطوری مطرح میکنه. اونتا شما میفهمید که این کلمه امرون رو بیار تو ناحیه محمول یعنی اضافه بیانیه بگیرش به نسبت. من از شدم نسبت رو صفت میگیریم برای امر. ولی معنی همون از روی یکی میشه انهو مسلس امرون، یعنی مسلس رو موضوع قرار میدیم، امرون رو محمول قرار میدیم. امری داریم که عبارت از نسبت این مثلث است به مثلث‌های دیگر و ما یجری مجرای این نسبت و امورون. ببینید شما حتی من میزنیم یکی میگیم، شما فقط اصرار دارید که اون امران رو موضوع نگیر، جز محمول قرارش بده. ما وقتی میگیم زید امریست قائم، این چیکارش کردیم؟ این امر رو تکرار همون موضوع گرفتیم، درست شد؟ امریست قائم، زید امریست قائم. حالا اینجا میتونه میگیم مثلث امریست که نسبت فلان داره،
یعنی
موضوع رو مثلث گرفتیم، بعد گفتیم این مثلث امریست که این نسبت رو دارد، این نسبت دارد، مثل که میگیم زید امریست که این قیام رو داره. عرض میکنم شأن یه خود معنا کردن سخت. حالا من اونجا چه فهمیدم معنا کنم؟ معنی شما معلوم شد چیه؟ انهو رو زنی شأن گرفتی، امرون رو اشاره گرفتی به محمول علل مثلث، نه اشاره بگید به خود مثلث. من زمیر انهو رو مثلث برگردونم، امرون هم کنایه شد از خود مثلث. شما دلیلتون این که اونجا امورون گفته جمع بسته، یه امرش همون امرانی باشه که این بالا آمده، یه امرش هم مایجری مجراها باشه، این دوتا شدن امور. چون امورون لیست محصرت الوجود ناظر به محموله، پس مایجری مجراها هم باید محمول باشه، امرون هم که اول گفته باید محمول باشه. شما اینطور میفهمید که امرونی که اوله باید محمول باشه، ولی من امرون رو دارم موضوع میگیرم. میفرمایید با عبارت جور در نمیاد، جور در نمیاد، یعنی اون مناسب تره فرمای شما. ایبی نداره، میخواد اونجورم بگید، معنا یکی میشه به نظر من. ولی معنایی که معلوم عرض میکنم ببینیم چی میشه. اما انهو یعنی مثلث، امریست که نسبتش به مثلث دیگر که مثلا این مثلث در فلان دایره حاصل شده. اصلا دایره جزا با اضافه بخوند و یا در مخمس جزا واقع شده، امری که نسبتش به مثلث دیگر نسبتون هیه جزا، نسبت فلان است، مثلا نسبت سلس است، نسبت نصف است، نسبت ربع است. اما این که این مثلث امریست که نسبتش به مثلث دیگر مثلا نسبت سلس و امثال ذلك است و ما یجری مجراه. اما اینجور امور، اینجور چیزها که ما محمول قرارشون میدیم، یعنی نسبت یا امثال نسبت و ما یجری مجراه، اینا فامور و لیسه محصلات وجود. این محمولات که محمولات امکانی هستن، محمولات ضروری نیستن، اینا بالفعل نیستن، با مقایسه و امثال اینها بالفعل میشن. حالا ما در این مثال ها گفتیم محمول طوری قرار دادیم که با مقایسه به دست بیاد، در ما یجری مجراها میگیم که آنچه جاری مجرا این بشه، یعنی ولو محمولی باشه که از طریق مقایسه به دست نیاد، یه چیز یه جور دیگه باشه. اموری هستن که محصلت الوجود یعنی بالفعل نیستن، ضروری نه، محصل یعنی بالفعل. اموری هستن که محصلت الوجود نیستن، فیه، فیه یعنی فی المثلث، یعنی فی المثلث متساوی ساقین. در مثلث متساوی ساقین تساوی اون دو زاویه محصل بود، تازه ضروری هم بود. اما در این محمولایی که الان ما داریم هیچ کدوم از این محمولا محصلت الوجود در مثلث نیستن، یعنی وجود بالفعل ندارن، وجود ضروری که مسلم ندارن. از اول گفتیم وجودش امکانیه، ضروری نیست، ولی حالا میگیم همین هم که وجود ضروری نداشتن وجود بالفعل ندارن، فقط وجود بالقوه دارن، با مقایسه ما بالفعل میشن. و الا یعنی اگر این امور و این محمولات، این نسبتها و امثال این نسبتها محصلات الوجود بودن در مثلث، یعنی در مثلث متساوی ساقین، همه این محمولات رو داشتیم. با توجه به اینکه این محمولات بی نهایتن، لازم می آمد که لکانت فیه امورون غیر و متناهیت ملفیل، زمیر فیه به مثلث برمیگرده، لازم می آمد که در این مثلث متساوی ساقین امور غیر متناهیه داشته باشیم که این امور بالفعل هستن یا عدم تناهیشون بالفعله. خب ایشون میگه که این چنین نیست، لیست محصلت الوجود، این محمولات این چنین نیستن که محصلت الوجود باشن، ولی یه امورون تحتوز، این ولی یه امورون تحتوز اطول لیست محصلت الوجوده. این محمولاتی که محمولات امکانی هن محصلت الوجود در مثلث نیستن، یعنی در مثلث بالفعل موجود نیستن و بر مثلث بالفعل حمله میشه، ولی یه امورون، بلکه این محمولات از قبیل نسبت و امثال نسبت اموری هستن که تحت سلهو، یعنی برای مثلث این جهت مناسباته، به لحاظ مناسبات که این مناسبات با مقایسه ها درست می شد، مناسبات ممکنه که اینا همه ممکن بود، یعنی ممکن بود شما این مثلث رو سلس او بگیرید، این مثلث رو رب اون بگیرید، این سلس بودن رب بودن امر ضروری نیست برای مثلث متساوی ساقین، این جزء امور ممکن است و مناسبات هم همه ممکنند، بلی یا امورون تحت و سو لهو، یعنی برای مثلث از ناحیه مناسباتی که ممکنند، این مناسبات رو یفرز و حل عقل و فیها، یعنی مناسباتی که عقل این مناسبات رو فرض می کند، فیها یعنی در اون مثلث ها، چون میتونه فرض کنه، چون میتونه فرض کنه نامتناهی بالقوه است، هر چقدر هم فرض کرد اون میشه بالفعل، اون مقداری هم که فرض میکنه نامتناهی نیست. خب ما تونستیم با محمولی که مختلف بود قضایای مختلف درست کنیم، ولی این محمولات بالامکان بودن، بالفعل نبودن، اون مقدار بالفعلشون محدود بود، مقدار بالقوهشون اگرچه نامحدود بود ولی وقتی بالفعل میشد محدود میشد. پس ما اگر مقدماتی درست کردیم اون هم به این صورت، اون مقدمات محدودن، نامتناهی نیستن. حالا از کدام دنبالش رو وقتی رسیدم توضیح میدم. تا اینجا ایشون مطلب روشن کرد که محمولاتی که بر موضوعی بار میشند اون محمولات نامتناهی نیستند، بلکه متناهی هستند، چون بالفعلش رو نگاه میکنی، بالقوه‌اش که نگاه میکنی، وقت با این محمولات متناهی و داشتن اون موضوع واحد میتونیم مبادی مختلف رو تولید کنیم، ولی این مبادی با اینکه شاید مثلا زیادن باشند ولی این چنین نیست که به درد همه مسائل بخورن. حد اکثر بتونن یه مسئله رو مسائل یه علم رو جواب بدن. دیگه این چنین نیست که بتونن در همه علوم به کار بدن و نتایجی بدن. کلمه فی زبات ها رو من دیروز احتمالاً توضیح دادم. ببینید این حالا شما می فرمایید که نسب ممکنه رو ایشون گفت فی زبات ها محصورند. حالا ما الان بیان کردیم که نامحصورند. می فرمایید که چطوری اینو گفته، چطوری ایشون اونجا ادعا کرد که فی زبات ها محصورند و اینجا آخر سر نتیجه گرفت که نامحصور و نامحدودند. اونجا فی زبات ها بود، یعنی نه که من بیام مقایسه کنم و من با مقایسه هم بلفرش کنم. اونایی که ممکناتی که من توشون دخالت نمی کنم، بالاخره این یه نسبتی با یه مثلثی داره، این مثلث متساوی ساقین نسبت داره، به طور کلی نسبت داره، این نسبتاش محصوره. اما وقتی من بیام این نسبت ها رو شخصی شخصی کنم، اینا میشه نامحصور. پس این محمولات فی زبات ها محصورن با قطع نظر از دخالت من، ولی وقتی من اومدم دخالت کردم اون کلی ها رو یکی یکی مقایسه رو یکی یکی پیاده کردم تو جزئیات، نامحصور میشه. پس هم توجه کنید، نسبت سورس نسبت رو، نسبت سورس نسبت رو، و اینا دوتا نسبت هم. حالا بیایید اینطوری بگید، این مثلث نسبت به این مثلث سورس، نسبت به فلان مثلث دیگه سورس، نسبت به فلان مثلث سوم سورس. خود سلسایی که محدود بودی یه دیگه میسورس پیشتر نداشتیم، رفت تو اشخاص میشه نامحدود. یعنی بی نهایت مثلث شخصی داری که این مثلث ما با او نسبت سورس داره، بی نهایت مثلث شخصی دارید که نسبت روب داره. همینطوری ول کنید این مثلث رو، نرید مقایسه کنید، میبینید چند تا نسبت، چند تا محمول بیشتر نداره، نسبت سلس داره، نسبت روب داره دیگه. مصادیق سلس و مصادیق روب اینا، اینا چیزایی هستن که ما داریم مقایسه میکنیم، با مقایسه های ما درست میشه. پس این محمولات فی ذات ها محصورن، ما بیاییم وارد بشیم مقایسه های جزئی را اضافه کنیم، میبینیم که نامحصور در میاد، منتها نامحصور بالقوه. بعدن که کار رو ما انجام میدیم بازم بالفعل درست میشه، بالفعل ها محدوده. پس فی ذات ها محدوده، به لحاظ کار ما بالقوه نامحدودن، به تعدادی که ما انجام میدیم محدوده.
فی ذات ها محدوده میشه
اون فعلیت بفیل میگه، ولی اینجا که دیرون تنامیه گفت پایی من فی ذات، یعنی دخالت من نباشه. اونجا که شما دخالت میکنید و مقایسه رو انجام میدون میشه بفیل، اون ولی فی ذات ها نیست. محمولات ممکنه خودشون نگاه کنید محدودن، ولی بیایید براشون مصادیق درست کنید، بیایید یکی یکی شروع کنید به اجرای این مفاهیم، این محمولات، این نسبت سلس رو بیاد پیاده کنید، میبینید نامحدود در آمد، منطقه نامحدود بالقوه، یعنی میتونه. اما بالفعلش وقتی شروع میکنید با مقایسه، باز مقایسات جزئی رو انجام میدید، در مقایسات جزئی شما باز میتونید به تعداد محدودی مقایسه جزئی رو انجام بدید، کارهایی که شما انجام دادید محدوده، کاری که میتواند به توسط شما انجام بگیره نامحدوده. اون واقعیت هم، اون عناوین کلی هم که به لحاظ ذاتشه، اونم محدوده. این قید فی زبات ها مهمه، این محمولات ممکنه فی زبات ها محصوله. یعنی خودش رو نگاه کنی مسئوله. اما وقتی ما میاییم مقایسات رو انجام میدیم، اون چیزایی که محصلات الوجود نیستند اونا رو هم لحاظ میکنیم، خب میشه نامت رو دیگه.
اونجا هم
همینطوره. شما میتونید اینطوری بگید این مثلث متساوی ساقین دو زاویه مجاورش با هم مساویان، اون یکی دیگه هم همینطور، اون یکی دیگه هم همینطور، شخصیش کنید نامحدود میشه به تعداد مثلث های متساوی ساقینی که تصور کنید میتونید تساوی قائل بشید. ولی خود ذات رو ملاحظه کنید، ضروریه، خود این ضروریه، اون نسبت ها امکانی هست، این تساوی ضروریه، هر دو به لحاظ ذاتشون محدودن، چه اون نسبت ها چه اون تساوی محدودن به لحاظ ذات، همون ممکناش محدودن، همون ضروریاش محدودن. وقتی وارد بشی از ذات بری بیرون کار خودتم لحاظ کنی میشه نامحدود، نامحدود بالقوه. خودشون هم گفت ماما یجری مجراهو، یعنی لازم نیست حتما محمول و نسبت قرار بدی، ممکنه محمول چیزای دیگه هم قرار بدی، ولی میتونی نامتنگش کنی. فامثال هذه المبادی، فامثال هذه المبادی نسخه هذهی داره، هذهی هم باید اضافه کنی، حتما باید اضافه بشه، اینطور نیست که بنویسیم در یه نسخه هذهی آمده، بلکه هذهی باید باشه. این جور مبادی، این امثال هذه المبادی، یعنی همین مبادی که تفسیر کردیم، اون مبادی که تفسیر نکردیم، یعنی این جور مبادی که الان اگرم تفسیرش کنی این چنین تفسیر می‌شود، این جور مبادی اگر مخصوص علمی است نتایج هم مخصوص همون علمه، نمیتونی از این مبادی نتایج علم دیگر رو بگیری، چون این مبادی مخصوص این علمن. حالا چه مبادی رو دست نزنی، چه مبادی رو با تحلیلات و امثال ذلک تفسیر کنی، اگر این مبادی مخصوص علم هندسند فقط در علم هندسه به شما نتیجه میدن، در علمای دیگه نتیجه نمیدن. فامثال هذه المواد الخاصه، این امثالی که امثال این موادی که خاصن، خاصه به چی هن؟ خاصه به یه علم هن. کدام علم؟ مثلا هندسه، به عنوان مثل هندسه رو انتخاب میکنه، مثلا الخاصه رو به علم هندسه. اگه الخاصه رو بدل بگیرید برای مبادی الخاصته میخونید، بدل بگیرید برای امثال الخاصته میخونید. امثال این مبادی یعنی مبادی که مثلا اختصاص به علم هندسه دارن، یعظم فیها ان تکون وافیتا به مسائل هندسه، بزرگ به نظر میرسه در این جور مبادی که بتونن به تمام مسائل هندسه وفا کنن، یعنی تازه به درد همه مسائل هندسه نمیخورن، تو همه مسائل هندسه مورد استفاده قرار نمیگیرن، تا چه برسه به مسائلی که خارج از هندسه است. یعنی این مبادی ولو اون که اختصاص به هندسه داره تو همه مسائل علم هندسه نمیاد، تو بعضی از مسائل علم هندسه شما ناچار مبدا دیگه بیارید، پس نمیتونید مبدعی رو متفق کنید برای همه مسئله های یک علم، تا چه برسد به اینکه متفق کنید برای مسئله های سایر علوم. بگید یه دونه مبدع داریم، همین یه مبدع که بدون اینکه اختلاف توش بیارید همینو هم برای این مسئله علم هم برای مسئله دیگر همین علم به کار ببرید، این کارو نمیتونید بکنید، تا چه برسه به اینکه هم برای این علم به کار ببرید هم برای علوم دیگه به کار ببرید. فضلاً از مسائلی که خارج از ان هندسه که لا تتعلق به ها، توجه کنید صرف خروج کافی نیست، صرف این که مسئله از هندسه خارج از کافی نیست که این مقدمه رو بی ارتباط کند، بلکه باید اون علم تعلق به هندسه نداشته باشه، مثل حساب باشه، و الا اگه مثل مناظر باشه، مناظر به هندسه ارتباط داره، اوکر به هندسه ارتباط داره، ممکنه مبدعی رو که تو هندسه به کار میبرید در علم خارجی که بی تعلق به هندسه نیست مثل مناظر به کار ببرید. بله اگر خارج باشد و بی ارتباط باشه، مثل عدد، عدد خارج از هندسه است، بی ارتباط هم هست، اما منازل بی ارتباط به هندسه نیست، تقریبا حالت عام خاص دارن. درسته که خارج از هندسه است ولی لا تتعلق به هندسه نیست. لذا میتونید از مبادی که در هندسه استفاده میکردید در اوکر یا در فرض کنید مناظر هم استفاده بکنید. فقط نمیتونید تو علوم دیگری که هم خارج از هندسن هم بی ارتباط به هندسن این مقدمات استفاده کنید. یه عزمو در این مبادی خاص که وافی باشند به مسائل هندسه تا چه برسد به این که وافی باشند به مسائل خارج از هندسه، اون هم مسائلی که ارتباط به هندسه ندارن بلکه از علومی هستن که مباینه با هندسه. خب تا اینجا ایشون ثابت کرد که نمیتونیم مبدعی رو به دست بیاریم که به درد اکثر من علم واحد بخوره تا چه برسه به این که به درد همه علوم بخوره. تا اینجا اینو بود. البته یه مقداری هم همین مطلب رو توضیح میده، همین رو که مبادی متفق اونچنان نداریم. بعد میگه نتیجه میگیره که مبادی باید مختلف باشن، هر مبدأ این مخصوص علم باشه. بعد استدراج میکنه میگه اینم که گفتم فکر نکنید هیچ مبدأ مشترک نداریم. چرا؟ مبادی مشترک هم داریم علاوه بر مبادی مختلفه که الان اصرار بر وجودش داشتیم و بازم داریم. علاوه بر این مبادی متفق هم داریم و وارد مبادی متفق میشه. تا اینجا که داره بحث میکنه و همچنین چند خط بعدی که انشاءالله جلسه بعد میخونم در این چند خط داره توضیح میده که فکر نکن همه مبادی ما متفقن، ما باید مبادی مختلفه داشته باشیم. بعدم بعد از این که از این بحث بیرون میره میگه حالا که من ثابت کردم مبادی مختلف داریم، فکر نکن که همه مبادی هم مختلفن، متفقن داریم. پس هم مختلف داریم که الان داریم روش اصرار میکنیم، هم متفق داریم که بعد انشاءالله بحث میکنیم.